یه اپیزود دیگه از سری اپیزودهای تحلیل و نقد و بررسی فیلمای 44مین جشنواره فیلم فجر با شما هستیم و می‌خوایم بریم سراغ یک کارگردان ناماشنا، تبدیل شده به یک کارگردان مؤلف که جهان خودش رو تونسته با آثارش به مخاطب بقبولونه و یک نقطه قوت توی درک شوخی‌ها و موقعیت‌های طنز، بعضن نکته‌دار و فلسفی جهانه فیلمای خودش. به خاطر اون عقبه‌ای که داره مخاطب میتونه باش همراه بشه، یعنی سروش صحت. میخوایم در مورد فیلم استخر صحبت بکنیم که فیلم نامش رو خودش به همراه ایمان صفائی، نویسنده همیشه همراه سروش صحت توی آثار قبلیش، و تهیه کنندگی محمد شایسته. بریم ببینیم که این بار سروش صحت چی کار کرده. بین سینماگرای ایرانی تنها یه تعداد خیلی کمی از اونا واقعا میتونیم بگیم که امضا دارن و تو رده مؤلف قرار میگیرن. حالا توی یه سطح پایین تر یه کارگردانایی هم حضور دارن که میتونیم توی آثارشون یه سری المانای مشترکی ببینیم و اینجا میتونیم بگیم که سروش صحت یکی از شاخص‌ترین اوناست. بعد از دو تا فیلم، یعنی جهان با من برقص و صبحانه با زرافه ها، این میتونه بگیم که یک تجربه امتحان پس داده به خاطر اون جهان ذهنی که ما از سروش صحت میشناسیم و باهاش آشناییم و به خاطر تجربه موفق سریال لیسانس ها، دوتا فصلش و فوق لیسانس ها و نوع شوخی که بین مردم عام اول جا انداخت، نوع بیان یک موقعیت بعضن کمدی برای اینکه حرف خودش رو بزنه، اونو بین عامه مردم جا انداخت و حالا اومد توی سینما و از اون داره بهره برداری میکنه. استخر درباره یه زن و شوهر میانسال به اسم بهار با بازی سحر دولتشاهی و امیر با بازی امین حیاییه که یهو ته یک اتفاقی که اصلا مشخص هم نمیشه اتفاق چیه، شاید اتفاقی نیفتاده. یعنی ما میبینیم که امین حیایی نشسته داره فوتبال نگاه میکنه و سحر دولتشاهی بهش زل زده، پسرشون هم روی کاناپه نشسته و یهو تصمیم میگیره که شوهرش رو ترک بکنه و ازش جدا بشه، اونم در حالی که یک پسر جوون دارن. صحت به این خط داستانی قدیمی و تکراری که بعضا شاید بگم مثلا توی دهه 80 هم خیلی فیلم ها هست که میتونیم در موردش صحبت بکنیم و همین پیرنگ و همین داستان رو داره، اما یه نگاه متفاوتی انداخته و اون المان‌های آشنای آثار قبلیشو به خصوص اونایی که توی مثلا سریال لیسانس ها ازش استفاده کرده و موقعیت‌هایی که توی فیلم جهان با من برقص خلق کرده، نشانه‌هایی که ازش استفاده می‌کنه، اونا رو اومده به این قصه تزریق کرده. میتونیم بگیم که ابتدا قصه ما بعد از حالا اون سکانسی که میبینیم امین حیایی دامپزشک که داره یه میمونی رو که دست و پاش زخمی شده یا شکسته داره درمان میکنه، ما بهار رو یعنی سحر دولتشاهی رو میبینیم که موقع تماشای ال کلاسیکو که اون پدر و پسر، یعنی پسر سروش صحت که نقش پسر جوون این خانواده رو بازی میکنه و امین حیایی نشستن دارن روی کاناپه و با هم دیگه کلاسیکو میبینن، موقعی که همه چی آروم به نظر میرسه میبینیم و اونجاست که از تصمیم جدی خودش میگه و عطف اول قصه رقم میخوره. حالا عنوان میشه در ادامه و بارها تا یه دیالوگ که خستگی ناشی از 25 سال زندگی و دیده نشدن و هیچ گرفتن بهار از سمت شوهرش یعنی امیر، میتونیم بگیم که باعث این اتفاق و تصمیم شده و نقطه اصلی و شروع کننده قصه یک همچین چیزی هست که توی همون سکانس ابتدایی اون مدل شوخی ها و این دلیل رو هم میگنجونه که لحظه که داره باش حرف میزنه بگه که من دیگه با تو نمیخوام زندگی بکنم و حواست با من هست باید تمومش بکنیم، باز هم وسطاش امیر حواسش به صحنه پنالتی دیدن اون و اون لحظه ای که حالا توپ لو میره و یه کورنر قراره بگیرن برای رئال مادرید، همه اینو با جزئیات که من دارم بهتون توضیح میدم تو قصه گفته میشه ها. و یه صحنه خیلی جذاب و کومیک و باحالی شکل گرفته، اونم توی یک نقطه‌ای که تو میخوای از شوهر جدا بشی و یه حرف مهم بزنی، اما همه چیز در یک سادگی و روانی اتفاق میفته و انگار که مثلا دارن در مورد غذای مثلا نهار فردا تصمیم میگیرن و یهو تموم و کار خودشو میکنه و ضربه خودشو میزنه، تلویزیونم خاموش میشه و بهار از خونه میره بیرون و با یک جمله ای از پسرش مواجه میشه که میگه همون ثانیه اول باید تلویزیون رو خاموش میکردی، چون لحظه ای که داشت این حرفا رو میزد و با هم دیگه صحبت میکردن که چی رو تمومش بکنیم، این گفت این زندگی رو خاموش نکرده بود امینه حیای تلویزیون رو گذاشته بود روی حالت میوت و داشت صحنه رو نگاه میکرد. یه بخش دیگه پیشبرنده قصه رابطه امیر با پسرشه که اون فاصله نسلی رو داره گوش زد میکنه و نکته کلیدی این قصه به حساب میاد، و جلال پدر بهار که نقششو علیرضا خمسه بازی میکنه و اینجا اونجاییه که ما میتونیم بگیم رابطه بین این پدر همسرش با پسرش که میشه نوش و رابطهش با دامادش و دخترش و المانهایی که توی شمال داریم میبینیم و شخصیت گاوی که هی پشت سر هم نسبت داده میشه به امین حیایی، با مزه نبودنش، با حال نبودنش، اینکه امین حیایی سعی میکنه زندگیشو بعد از این جدایی یه جوری روی قلتک بندازه، حس میکنه افسرده شده، میاد توی جمع دوستای پسرش، با اونها هم نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، با اینکه پسرش گفته بود که اشکال نداره میگذره، حالا بیا توی جمع ما، دوستام خیلی باهات حال میکنن، اما متوجه میشیم که فضا خیلی سنگینه و هر چقدر امین حیایی سعی میکنه بیشتر جذاب و کول و باحال باشه موفق نمیشه تو همچین قضیه‌ای. حتی دوست روانشناسش هم که یا روانپزشکش که نقش اون را مهران مدیری بازی میکنه هم زیاد حوصله‌شو نداره، حرف و درد و دلش رو خیلی گوش نمیده و ما مواجه میشیم با سکانس هایی که هی داره به ما اینو القا میکنه که امین حیایی اصلا جذاب نیست، نقش یک پدره، یک مرد بیمزه، نچسب، بد تیپ و قیافه‌ای که هیچکی باهاش حال نمیکنه و خوشش نمیاد رو داره بازی میکنه و هی این حس القا میشه بهش که تو هیچی نیستی، هیچی نداری، ولی خب اون همچنان عاشق زن قبلیش هست و هی بعد از چند ماه جدایی و فکر کنم دیگه تا آخر فیلم به یک سال هم میرسه سعی میکنه که هی برگرده. دوستاش میگن که آقا ولش کن، اصلا این خود خانم قبلیت هم رفته با یکی آشنا شده، توی یک رقابتی با این فرد تازه آشنا شده با خانم قبلیش میفته امین حیایی که نقششو کاظم سیایی بازی میکنه. وارد ذهن امین حیایی میشیم، رقابت ها و مسابقه هایی که تو ذهن خودش داره با کاظم سیایی انجام میده تا زن قبلیشو به دست بیاره که اون هم بر اساس جهان و المان ها و نشانه های سروش صحته که میتونیم بگیم که یک مقدار ولی با یک سبک متفاوتی و با یک لحن متفاوتی داره شبیه فیلم جهان با من برقص میشه تا صبحانه با زرافه ها، و گفتیم یک سری شوخی ها و نکات بامزه‌ای که اونها هم برگرفته و حتی میتونیم عملا کپی شده و باز دوباره تکرار شده توی سریال لیسانس ها بوده که اینجا ما به صورت خیلی واضح داریم میبینیمش. توی یک سوم پایانی، یعنی شاید بگم اینجا زیاد خوب ما با خورده قصه ها مواجه نیستیم، ما با یک سکانس هایی مواجهیم، اتفاق خاصی نمیفته، بیشتر داریم رابطه و تلاش های بین این زن و شوهر از هم جدا شده، پدر و پسر و نوه و پدر بزرگ و حتی پدر خانوم امین حیایی با دامادش که امین حیایی، این روابطی که بعضا توی سکانس های حالا به فراخور قصه کاراکتر کم میشه زیاد میشه و ما یک سری جملات و فضاهایی رو داریم میبینیم و میشنویم که به اون شخصیت پردازی قصه ها هر کدوم چه ویژگی دارن، چه از چه چیزی خوششون میاد، از چه چیزی بدشون میاد، و یه سری نکاتی که حالا میتونیم بعضن بگیم تربیتی بین پدر و پسر هست گفته میشه. اتفاق اصلا نوع جنس کنش توی سینمای و توی جهان سروش صحت با اون چیزی که ما توی بقیه فیلم ها و ژانرها میبینیم کاملا متفاوته. چه اتفاق خیلی درونی تره، اصلا به معنی یک اتفاق بیرونی نیست. یعنی حتی اگر کاراکتری هم وارد قصه میشه، مثلا میتونیم بگیم شخصی که جدیداً با سر دولت شوی آشنا شده و یه جوری داره میشه رقیب عشقی امین حیایی، باز هم میبینیم که در دل همین جهان قرار داره و از جنس اون اتفاق عجیبه، خیلی پیچیده که بگیم الان قصه رو میخواد ببره جلو نیست. شما همراه میشی با شوخی ها و سکانس هایی که داره به عمق شخصیت ها کمک میکنه، که گفتم شما آشنا بشی باهاش و باهاش همزاد پنداری بکنی، بگی آها این ویژگی ها رو داره، از همچین چیزی بدش میاد، این خصایص اخلاقی رو داره و رابطهش با پسرش این شکلیه، رابطهش با پدر خانومش اینطوریه، که خود این فضا هم یک فضای میتونیم بگیم فانتزی و شوخیه. حالا اصلا چرا اسمش استخره؟ ما تو فیلم متوجه میشیم که پدر سر دولت شوی عاشق یک خانومی شده که هر روز مثلا 2 ساعت میاد اینجا رو تمیز میکنه، خونه ای داره توی شمال و یه خونه خیلی بزرگی هم هست و باقی و اینها، ولی خب این جرأت نداره بهش بگه و مواقعی که میخواد حالش خوب بشه یه دریاچه نزدیک خونهش هست، میگه این استخر اختصاصی منه، بیای اینجا همه دردات حل میشه. حالا آخر سر متوجه میشیم که با کمک امین حیایی و پیشنهادایی که داده، با اینکه خودش توی رابطش مونده و حالا اون نکات بامزه‌ای که بعضن مهران مدیری به عنوان دوست و روانپزشک داره بهش میگه، هرچند کمک میکنه که این دوتا با هم دیگه برگردن، ولی در حد اینکه یک جمله برگرده بگه به سر دولتشوی، میگه به من اعتماد داری؟ میگه نه. میگه برمیگردی با امیر؟ میگه نه. پا میشه میره و مهران مدیری به پسر امین حیایی میگه که مذاکراتمون نتیجه نداد، به نتیجه نرسید. هرچند این تلاش ها رو میکنه اما و خود امین حیایی هم هی داره اونو هی هولش میده جلو، میگه که برو اصلا با یکی دیگه، تو هم با یکی دیگه آشنا شو، ورزش کن، برقص، بدو، تو خیلی چیزها داری مثل همین بدنی که داری، همین انگشتایی که داری، فکر کن این دیگه تکون نخوره و حرکت نکنه. با تمام اینها اما امین حیایی تلاش میکنه که برگرده دوباره به زن قبلیش. بین این سکانس هایی که ما داریم میبینیم یه کاراکتری هم میبینیم که توی ماشین نشسته، یه ماشین خارجی گرون قیمت که توی اتوبان داره میره، میتونیم بگیم که یه جوری نقش اسرائیل کار رو داره انگار. آخره فیلم میزنه به امین حیایی اما امین حیایی زنده میمونه و اونجاست که متوجه، شاید بگم اون دیالوگ مسخره شوخی و در این حال اما جدی و مهم مهران مدیری میشه، که میگه همین انگشتا فکر کن دیگه تکون نخوره. و موقعی که امین حیایی رو زمین افتاده انگشتشو تکون میده، زنده میمونه، میره از یه دکه سیگار بگیره، دکه که بیژن بنفشه خوابازیش میکنه، داره غذا درست میکنه، یه دونه سوسیس بهش میده، میگه چه خوشمزه است. میگه دیدی من الان داشتم از خیابون رد میشدم، مردم، ماشین بهم زد ولی زنده موندم. این چقدر خوشمزه است، چقدر خوبه ها. سراسر فیلم میتونم بگم که ما از این دست دیالوگ ها و اتفاقات زیاد داریم و اصلا جنس جهان سروش صحت اینه، یک اتفاق مهم خیلی بهش پرداخته نمیشه، که اگر یک ژانر و فیلم دیگه بود شاید روش فوکوس میکرد و یک شکل دیگه ادامه میداد و میخواد بگه که زندگی همینه، خیلی اتفاقات میفته اما میگذره و یک سری چیزها هست که خیلی شاید توی ژانرها و فیلم‌های دیگه مهم نیست اما فوکوس میکنه و خیلی تکرار و زوم میکنه روش سروش صحت و شاید بگم حتی گیر الکی میده که میخواد بگه که ببین اتفاقا چیزای دیگه مهم نیست توی زندگی، نکات ریزی که نمیبینیم خیلی مهمه. همین باعث میشه که بگیم جهان خاص خودش رو داره به عنوان یک مؤلف و حرف خودش رو میزنه و نشانه شناسی خاص خودش رو داره و در این حال اصلا میخواد به یک موضوع کلیشه‌ای و تکراری از یک جنس دیگه نگاه بکنه. روابط هم حتی اون روابط عادی که ما بین خیلی ها میبینیم، مثلا بین خیلی از پدر پسرها یا بین خیلی از دامادها با پدر خانومشون و حتی بین پدر بزرگ و نوه ها این شکلی نیست. دقیقا میتونم بگم این اون چیزی که توی لیسانسه ها بین اون پدر و پسرها و داماداشون داشت شکل میگرفت، اینجا هم یه همچین چیزیه. بعضن گوشزد کردن های یک سری نکاتی که باعث فضای خیلی خنده‌داری میشه، اما به شما داری یک سری چیزها یاد میده که یک سری کارها رو نکنی، گیر الکی به خیلی از اتفاقات زندگی ندی، ولی یک کار دیگه بکنی و روی یه سری چیزهای دیگه فوکوس و زوم بکنی. حالا بعد از این میتونیم بگیم نجات معجزه آسای امین حیایی که شاید خیلی اتفاق پررنگی هم تو فیلم نباشه و خیلی کار کردی هم نداره، این همون ماشینی که ما یهو مثلا میدیدیم بین سکانس ها داره میره، یه موزیک هم گذاشته تموم میشد دوباره با امین حیایی همراه میشدیم. حالا دیدیم اینجا چرا هی نشون میداد ماشین رو و چرا امین حیایی رو زد. بعد از این اتفاق پدر خانومش فوت میکنه. قبل از اینکه این اتفاق واسه امین حیایی بیفته گفتیم یک خانومی میومد توی خونه علیرضا خمسه و اونجا رو تمیز میکرد و علیرضا خمسه عاشق این خانوم شده بود. با پیشنهاد و مشورت‌های گفتیم امین حیایی که خودش تو زندگی خودش لنگ مونده و البته با چیزایی که از مهران مدیری یعنی دوستش یاد گرفته، اینه به خودش داشت توصیه میکرد، همونو تو حالا با یک تغییراتی توصیه میکنه به علیرضا خمسه و میگه که برو به این خانوم بگو، یعنی برو به پانتا پنایا بگو. میره میگه و همه چی تموم میشه و اصلا دیگه اون خانوم همون دو ساعتی هم که میومد اینجا رو انجام نمیده و ترس علیرضا خمسه که میگه من به همین دل خوشم و بهش نمیگم که دوستش دارم به خاطر اینکه حداقل همین دو ساعت ببینمش. این اتفاق هم میفته، یه تیکه ای هم از خانم قبلیش میشنوه توی سکانسی که میگه تو خودت توی رابطه خودت موندی بعد رفتی به بابای من مشورت میدی، اما مشورتاش بعد از این مدتی درست از آب در میاد و هی تو فیلم تکرار میکرد که میاد اون خانم برمیگرده. این اتفاق میفته، اون ماجرای تصادف امین حیایی، زنده موندنش و فرداش پسرش میاد میگه که بابا جلال یعنی همین علیرضا خمسه یعنی پدر خانومت فوت کرد. این زنده موند، امین حیایی زنده موند و قراره که ادامه بده، اما پدر خانومش رفت و آخرش متوجه میشه که قبل از اینکه فوت بکنه با اون خانوم ازدواج کرده و در حد میتونیم بگیم دو سه روز اینا با همدیگه خوش بودن و خوشحال بودن. اینجا یک مقدار یک صحبتایی میکنه سحر دولتشاهی و یه سری نکاتی رو میگه، ازش یه تشکرم میکنه و امین حیایی بهش میگه که میخوای دوباره برگردیم؟ میگه نه. میگه اصلا تا هیچ وقت. سحر دولتشاهی یه لبخند میزنه و اینجا فیلم تموم میشه. خیلی نکاته چون میگم مثلا قصه گو به اون معنا که بخوایم بگیم اتفاقی میفته، چون گفتیم جنس کنشه، کاراکترهای جهان سروش صحت متفاوته، اتفاق خاصی نمیفته. شما باید فیلم رو ببینین تا متوجه شین، همراه بشین با اون کاراکترها، اون عمقشون رو متوجه بشین، خصوصیت اخلاقیشون رو متوجه بشین و بعد از اون بفهمین و درک بکنین این شوخی هایی که بر مبنای کمدی موقعیته، نه حتی کمدی که مبتنی بر اتفاق یا کمدی که مبتنی بر شاید دیالوگ باشه، کلامی که داره موقعیت و فضا و اتمسفر میسازه و همین باعث ساخت یک جهان فانتزی میشه. من توصیه میکنم که به عنوان یک کمدی قابل قبول توی این جشنواره با آثاری که تا اینجا به شدت بد بودن، میتونیم بگیم که خب چون امتحانشو پس داده سروش صحت، ما با یک کمدی قابل قبول مواجهیم، هرچند با اینکه این فیلم کمدی نیست، یک فانتزی خاصیه که باعث به وجود اومدن لبخند روی لب شما میشه به خاطر خرق عادتهایی که داره. خیلی من به این کمدی نمیگم، شاید به فضای یک مقدار فانتزی و کمیک نزدیک تر بشه تا کمدی و طنز. خیلی ها به اشتباه به این مدل فیلم، این هر فیلمی که خنده بگیره میگن کمدی و طنز، نه اینا با همدیگه فرق دارن. فضای فانتزی که ممکنه شما رو بخندونه یا که یک فضای کمیک یا یک حجو با طنز با کمدی خیلی متفاوته. ما اینو میتونیم بگیم که یک کمیک فانتزیه، فان حرف داره، بعضن هرچند که شاید ادعا نداشته باشه خود سروش صحت، بعضن فلسفی، ولی خب جهان خاص خودشه دیگه، حرفهاشو با یک خرق عادتهایی که شاید برای ما آشنا نباشه داره میزنه و این آشنا نبودنه باعث میشه که ما بخندیم، چون انتظار نداریم مثلا همچین جواب یا ریاکشنی رو توی یک صحنه مثلا مهم از اون کاراکتر ببینیم. و حتی بعضا اون شوخی ها و اکت های حالا اصطلاحا میتونیم بگیم بعضا متافیزیکی که کاراکترها یه سری چیزها رو از هیچ و از عدم خلق میکنن میارن و یک کارکرد واقعی و این جهانی ازش میگیرن. ببینین تا متوجه بشین من چی میگم. فیلم زیاد قابل تعریف نیست، چون گفتم مثلا خلاصه ای نداره، بیشتر باید این اپیزود میرفتیم توی لایه ها و توضیح شوخی ها و اینکه کاراکترها چه مسیری رو طی میکنن، چون اصلا اتفاقی براشون نمیفته و اون اتفاق خیلی درونی تر و ذهنی تره. نکته فنی هم در مورد این فیلم نمیشه گفت، بالاخره تیم سروش سعد کارشو کرده و تیم حرفه‌ای، ایرادی نداره. این فیلم رو من توصیه میکنم ببینین استخ رو. فضای حداقل میتونم بگم فان و جالبی داره، شاید خیلی باهاش آشنا نباشین یا حتی خاطره خوب و تجربه خوبی هم از فیلم‌های قبلی سروش صحت نداشته باشین یا حتی اصلا با خود همون سریال لیسانس ها هم حال نکرده باشین، اما خب لیسانس ها قصه گوه، این زیاد قصه گو نیست. خیلی شما باید اون موقعیت ها رو درک بکنین و با اونها همراه بشین و خیلی هم سوال نپرسین که چرا اینجوری شد، چرا این اتفاق افتاد، جهان سروش صحت چرا نداره، اتفاقات میفته. فعلا تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.